دریا طوفانی بود. آب دریا خاکستری و کدر شده بود. ارتفاع موجها به 15 متر هم می رسید. بس که آب دریا خروشان بود و آروم و قرار نداشت، روی سطح آب دریا رو کفای سفید برداشته بود. روی این امواج خروشان یک کروز عظیم شناور بود و با امواج جابجا می شد. این کروز یا کشتی تفریحی 915 نفر مسافر و 458 نفر خدمه داشت، یعنی 1373 نفر در این کشتی اسیر طوفان شده بودند. در شرایطی که هر چهار موتور عظیم این شهر شناور از کار افتاده بودند و کشتی بدون هیچ توانی در دستان قوی پنجه امواج گرفتار شده بود، موج‌ها کروز رو به سمت ساحل هل می‌دادن در آب‌های منطقه فرنات در غرب نروژ و جایی که معروف به داشتن صخره‌های پیدا و پنهان که می‌تونن کلک هر کشتی رو بکنن و هر کشتی می‌تونه بعد از برخورد با اون صخره‌ها به سرعت غرق بشه. اینجا بود که کاپیتان کروز شرایط اضطراری و حیاتی رو اعلام کرد که بهش میگن میدی. کاپیتان بارها تکرار میکرد شرایط اضطراری، میدی، اینجا وایکینگ استاره، ما 1300 نفر مسافر و خدمه در کشتی داریم، موتورهامون از کار افتاده و کنترلی روی حرکت کشتی نداریم، فقط 100 متر با صخره‌ها فاصله داریم. کاپیتان به وضوح از کوره در رفته بود و میگفت که ما مسافرایی داریم که مجروح شدن. خیلی از مسافرا میگفتن که دیگه تموم شد، ما از این مهلکه دیگه نجات پیدا نمی کنیم. سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 51 از پادکست داکس رو میشنوید. کشتی وایکینگ اسکای یک کروزی بود که برای تورهای شفق قطبی استفاده میشد. شفق قطبی یا نوردن لایت یا اورورا همون نور زیبایی هستش که در زمستان در آسمان مناطق قطبی دیده میشه. نورای سبز یا زرد رنگی هستن که بخشای از آسمان رو میگیره و آروم آروم حرکت هم میکنه. نور در آسمان حرکت میکنه و انگار که داره میرقصه. البته من گفتم سبز و زرد، ولی میتونه رنگای دیگه هم داشته باشه. حالا فرض بکنید که آسمان شب رنگی باشه و این رنگ حرکت بکنه. واقعا چیز عجیبیه. دلیلش هم یه پدیده فیزیکیه. ذرات بارداری که از سمت خورشید به زمین میاد به میدان مغناطیسی زمین در قطب‌ها برخورد میکنه و این اتفاق میفته. الان یه توضیح خیلی خیلی کلی و به اندازه سواد خودم دادم. نمیخوایم هم که وارد جزئیات علمی بشیم، ولی همینقدر بپذیرید که پدیده واقعا شگفت انگیزیه. غیر از زیباییش، شما فکر کنید که پدیده‌ای رو دارید میبینید که حاصل کار خورشید و قطب‌های کره زمینه. خلاصه برای خیلی از مردم دنیا این یه موضوع جذابه و دوست دارن که از نزدیک بیان و تماشاش کنن. برای همین توی لیست آرزوهای خیلی از مردم دنیا هست که برن و شفق قطبی رو ببینن. اما خبر بد این که برای دیدن شفق قطبی باید حتما به مناطق قطبی سفر کنید. اینطوری هم نیست که همیشه در مناطق قطبی این پدیده اونجا حی و حاضر هستش، فقط شما باید برید و ببینید. نه، فقط در زمستونه و تازه اونم باید خوش شانس باشید. هوا به اندازه کافی باید سرد باشه و آسمون ابری نباشه.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
صاف باشه و بتونید نور قطبی یا شفق قطبی رو ببینید. من خودم هم که در نروژ زندگی میکنم چندین بار در زمستون به یه شهری که در منطقه قطبی هست رفتم، ماموریت کاری رفتم، اما هیچ وقت تا به حال شفق قطبی رو در آسمان ندیدم. شانس با هم یار نبوده. مثلا آسمون ابری بوده، هوا به اندازه کافی سرد نبوده، یا اطرافمون کوه بوده، آسمون مناطق دورتر رو نمیشد دید. خلاصه دیدن اورورا یا شفق قطبی هم تلاش میخواد و هم شانس میخواد. اما اونایی که نور قطبی رو دیدن میگن که اینقدر این صحنه زیباست که ارزش همه سختی ها رو داره. برای همین هم است که در سالهای اخیر تورهای زیادی برای شفق قطبی درست شدن و مردم نقاط مختلف دنیا پول زیادی رو میدن که به جاهایی برن که بتونن این رو ببینن. از جمله مثلا به نروژ میان و بعد به شمال نروژ میرن، سوار کروزهای نروژی میشن و به مناطق قطبی میرن، هم قطب رو میبینن و هم اورورا رو میبینن یا همین نورهای قطبی رو میبینن. این کروزهایی که میگم خودشون یک شهر شناور هستن. مثلا همین کروزی که موضوع قصه ماست اسمش هست کروز وایکینگ سکای. این کشتی طولش اندازه طول 2 تا زمین فوتباله. پس شاید هم نشه گفت که شهر شناور، ولی حداقل میشه اینطوری گفت یک هتل عظیم و مجلل که روی آبه، روی آب شناوره، خیلی بزرگه. اتاقایی که این کروزها دارن شبیه به هتل‌های خیلی لوکس طراحی شدن، دکوراسیون مجلل، وسایل شیک، امکانات تفریحی زیاد داخل کروز هست، پاساژ و مرکز خرید داره که هم مسافرا حوصله‌شون سر نره برن خرید کنن، و همین که مالکای زبل کروز توی اون چند روزی که مسافرا در کروز هستن و جای دیگه ای نمیتونن برن، پول خوبی از مسافرا به دست بیارن. کروزا استخر دارن، امکانات سرگرمی دارن، مثلا مرکز کنسرت و سالن نمایش هم دارن. کروز آروم آروم به مناطق قطبی میره و سفر چندین روز و یا چندین هفته طول میکشه. مسافرا در طول روز با برنامه‌های روزانه سرشون گرمه. شبا هم تیپ میزنن، میرن شامشون رو در رستوران کشتی میخورن و بعدش در برنامه‌های شبانه شرکت میکنن. خلاصه برنامه رو طوری چیدن که وقتی که مثلا 1000 نفر در اون کشتی عظیم ساکن شدن و قراره که چند هفته در اونجا اقامت کنن، بهشون بد نگذره، حوصله‌شون سر نره و اون پولی که شرکت مالک کروز گرفته حلالش بشه. وایکینگ سکای هم یک کروز تفریحی بزرگه و متعلق به شرکت نروژی وایکینگ اوشن هست. این کروز رو شرکت ایتالیایی فینچاتیری ساخته که یکی از بزرگترین سازندگان کشتی در دنیاست. سال 2017 هم ساختش تموم شده، یعنی هنوز هم یک کشتی نو به حساب میاد. از این کشتی قبلا هم در مسیرهای مختلف استفاده شده بود، در دریای بالتیک، دریای مدیترانه و حتی دریای کارائیب در آمریکای مرکزی هم ازش استفاده شده بود. شبیه به این کروزها در سایر کشورهای اسکاندیناوی هم هست. مثلا سوئد و دانمارک هم مشابه این کروز و مشابه این شرکت‌ها رو دارن. و اصلا گردوندن همچین کسب و کاری رو میراث پدران وایکینگ خودشون میدونن. میگن همونطوری که صدها سال پیش وایکینگ ها دریانوردهای ماهری بودن و با اون کشتی های چوبی از سخت‌ترین دریاها عبور میکردن، ما هم الان وارثان همونها هستیم و برای همینم با نامگذاری کشتی هاشون اصرار دارن که این رو به یادمون بندازن. همین کروز هم گفتیم دیگه، اسمش از وایکینگ اسکای. روز 23 مارچ سال 2019 بود که میشه معادل سوم فروردین 1398. کشتی وایکینگ اسکای به مناطق شمالی نروژ رفته بود، جایی که جزء مناطق قطبیه و احتمال دیدن نور قطبی در اونجا زیاده. بیشتر مسافرها از ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا بودن. موفق هم شده بودن که شفق قطبی رو ببینن و دوراشون هم در قطب زده بودن و داشتن آروم آروم به سمت جنوب نروژ می اومدن که سفر رو تموم بکنن. در واقع الان دیگه در آبهای جنوب نروژ بودن. روز دهم مسافرت بود و هوا خیلی مساعد نبود. همون صبح در کشتی اعلام کرده بودن که دریا داره طوفانی میشه و موج‌ها قراره بلندتر بشه. مسافرها میگن که وقتی که داشتیم ناهار میخوردیم دیگه متوجه شدیم که آره درست گفتن. موجا دارن بلندتر و بلندتر میشن و از رستوران که در طبقه دوم کروز هست میشه موجها رو دید. ارتفاع موجها دیگه بیشتر از 7-8 متر شده بود. یکی از مسافرهای کروز یک خانم مسن آمریکایی بود به اسم الکسوس شپرد که ایشون همراه همسرش در این سفر بودن. الکسوس میگه که ما خودمون قایق تفریحی داشتیم و با عالم قایق و دریا و دریانوردی غریبه نیستیم. وقتی فهمیدیم که موج‌ها دارن زیاد میشن، کنجکاو بودیم که ببینیم چقدر موج‌ها بلند هستن. برای همین جلدی زدیم به طبقه هفتم کروز که اونجا بتونیم یه منظره پاناروما از دریا رو ببینیم و بفهمیم که موج‌ها چقدرن. اونجا دیدن که بله، موج‌ها واقعا بلند هستن. از اونجا بود که کشتی آروم آروم شروع کرد به تکون خوردن. الکسوس میگه که اول از همه جام شرابم از روی میز افتاد و شکست. ما هنوز اینطوری بودیم که اوکی، همچین چیزی البته در این کروز نباید اتفاق بیفته، ولی اوکی، بالاخره اینم یه کشتیه، لابد طبیعیه دیگه، چون به هر حال قایق‌ها و کشتی‌های کوچیک‌تر بیشتر تکون می‌خورن، اما یه کشتی بزرگ مثل همچین کروزی تکون‌های کمتری داره. طبیعی نبود و تکون‌ها داشت بیشتر می‌شد. کم کم میزها شروع کردن به تکون خوردن و جابجا شدن و خیلی زود دیگه قشنگ جابجا می‌شدن. یعنی میزی که جلومون بود 2-3 متر میرفت اونورتر و بعد برمیگشت سر جاش. دوباره 2-3 متر میرفت اون طرفتر، برمیگشت سر جاش. یعنی با تکونهای کشتی میزهایی که در سالن بود هی جابجا می‌شدن. اینجا جایی بود که بعداً معلوم شد تمام 4 موتور کشتی یک دفعه از کار افتادن. معلوم بود که موتور کشتی دیگه صدا و جنبشی نداره. مسافرها دیگه شروع کردن به نگران شدن. از اینجا به بعد دیگه وضعیت افتضاح شد و میزها از این ور سالن به اون ور سالن می‌رفتن و بعد دوباره برمیگشتن و البته اینکه به کجا قراره این میزها برن کسی نمیدونست. همینطور می‌رفتن و به آدما برخورد می‌کردن. یه دفعه بخشایی از سقف سالن ازش جدا شد و ریخت روی سر آدما. همون آدمایی که با شوق و ذوق سوار این کشتی مجلل شده بودن و تا اون روز از بودن در اون فضای لوکس و امن و آروم احساس رضایت داشتن. اما حالا دیگه آدم ها حتی نمیتونستن سرپا بیستن. اونایی که سرپا ایستاده بودن پرت میشدن روی زمین. بماند که لیوانا و بطری های بار رستوران ریختن کف زمین و شکستن. در عرض 30-40 دقیقه قضیه از یک موضوع سرگرم کننده و فان تبدیل شد به یک قضیه جدی و ترسناک. این صحنه ایه که در فیلم‌ها و کارتون‌ها دیدیم که یک کشتی که تحت تاثیر موج‌های دریا باشه همچین اتفاقایی توش می‌افته. اما یادمون باشه ما داریم راجع به یک کروز عظیم حرف می‌زنیم، راجع به یک شهر روی آب که الان اسیر چنگال طبیعت شده. در این وضعیت بود که آژیر اخطار عمومی کشتی به صدا در اومد. در صنعت دریانوردی حساسیت زیادی نسبت به هوا وجود داره. در شرایطی که به اصطلاح خودشون بد ودر باشه یا به اصطلاح ما هوا بد باشه، کشتی ها رو به ساحل فرا میخونن که به بندرگاه برگردن و یه پناهی داشته باشن تا زمانی که هوا خوب بشه و بعد این کشتی ها بتونن حرکتشون رو ادامه بدن. در روز حادثه سرعت باد 22 تا 25 متر بر ثانیه بود. میشه معادل 90 کیلومتر در ساعت. 90 کیلومتر در ساعت سرعت باد. ارتفاع موج هم که 15 متر. شما حساب بکنید دیگه. با هر تعریفی حساب بکنیم این یک هوای بده. بد ودر بود لامصب. چیزی بود که اداره هواشناسی نروژ از چند روز قبل اعلام کرده بود و بیشتر کشتی‌هایی که در اون منطقه بودن از جمله یک کروز دیگه به بندر رفته بودن. اما آقای بنگت گوستافسون کاپیتان فنلاندی این کروز تصمیم گرفته بود که به راه خودش ادامه بده. با توجه به اینکه این یک کشتی عظیم هست، خیلی از کارشناسا هم قضاوت کاپیتان رو تایید میکنن، میگن که این کروز از پس همچین طوفانی برمیاد. ارزیابی این کاپیتان 50 ساله هم این بود که ما به راهمون ادامه میدیم، ما یک کشتی عظیم تازه داریم و از پس طوفان برمیاییم. کشتی در سال 2017 ساخته شده، گفتم اون موقع هم در سال 2019 بود. هم کشتی و هم خود کاپیتان هر دو کارشون رو برای این شرکت در سال 2017 شروع کرده بودن. طرفای زور کشتی در منطقه‌ای بود به اسم هوستادویکا که بین دو شهر کریستیانسوند و مولده واقع شده و این منطقه هوستادویکا که گفتم معروف به آب‌های پر از صخره‌اش و می‌دونیم دیگه برای کشتی‌ها این صخره‌ها مثل مین عمل می‌کنن. البته کشتی‌ها می‌دونن که صخره‌ها کجا واقع شدن. حتی صخره‌هایی که زیر آب هستن و دیده نمی‌شن هم همه شناسایی شدن و کاپیتان‌ها می‌دونن که از چه مسیری باید رد بشن. اما بدشانسی اینجا بود که به خاطر امواج بلند و نوسان زیادی که کشتی داشت، ناگهان هر چهار موتور کشتی از کار افتادن. دلیلی که بعدها گفته شد این بود که به خاطر بالا و پایین رفتن کشتی سطح روغن موتور جابجا شد و به طور اتوماتیک موتورها خاموش شدن. کشتی در وضعیت خاموشی قرار گرفت، حالتی که بهش میگن بلک اوت. وقتی موتورهای کشتی از کار بیفتن دیگه موتوری نیست که باعث حرکت و توازن کشتی بشه. کشتی بدون توان افتاده به دست موج‌ها. کجا هستن؟ در منطقه هوستادویکا، جایی که پر از صخره است و اگه این بادهای تند 90 کیلومتر بر ساعت کشتی رو همینطوری که الان داره هول میده بازم به سمت ساحل هول بده، کشتی تا چند دقیقه دیگه به صخره ها برخورد میکنه و در عرض چند دقیقه غرق شدن کشتی میتونه آغاز بشه. اینجا بود که کاپیتان کروز غفلت رو جایز ندونست و سریعاً اعلام وضعیت میدی کرد. کاپیتان به مرکز کنترل ساحلی گزارش داد که وضعیت خطرناکه. برسید به دادمون که داریم از دست میریم. در داخل کشتی هم آژیر اخطار عمومی به صدا درآمد. این آژیریه که وقتی مسافرها برای اولین بار وارد کشتی میشن بهشون آموزش میدن که اگه اتفاق غیر مترقبه افتاد این آژیر رو میشنوید. که اون موقع کسی باورش نمیشد، مگه میشه همچین کشتی اتفاقی براش بیفته؟ اما خب شد دیگه. الان این آژیر اخطار یه زنگیه با 7 صدای بوق ممتد کوتاه و آخرش یک بوق بلند. همون روز اول به مسافرها گفتن که این صدا رو که شنیدید باید به محل تجمع برید و اونجا جلیقه های نجاتتون رو دریافت بکنید. الان هم آژیر رو زدن و گفتن که برید جلیقه هاتون رو بگیرید. جان؟ جلیقه نجات؟ نه، مثل اینکه قضیه جدیه. البته مسافرها هنوز نمیدونن که چه بلایی سرشون اومده. داستان موتور و اون صخره ها رو هنوز مسافرها خبر ندارن. اما مسافرها متوجه شدن که یه اتفاقات مهمی داره میفته و شوخی هم در کار نیست. خصوصا که صدای خود کاپیتان در کل کشتی پخش میشد که میگفت من کاپیتان این کشتی هستم و این کارهایی که میکنیم دوستان مانور بحران و تمرین برای شرایط بحران نیست. این الان دیگه خود بحرانه. اوکی، تا اینجا خوش گذشت، خندیدیم، ولی الان دیگه مسئله بحرانیه. کاپیتان به مسافرها گفت که هرچه سریعتر به نقاط تجمعتون برید. و چون تعداد مسافرها بالاست و کشتی هم کشتی بزرگیه، چند نقطه تجمع دارن. مثلا یه عده‌ای باید به سالن آمفی‌تئاتر جلوی کشتی می‌رفتن که یه سالن بزرگ با ظرفیت 500 نفره. خلاصه مسافرها به نقاط تعیین شده‌شون رفتن و اونجا جلیقه‌های نجات رو پوشیدن. بعد دوباره صدای کاپیتان از بلندگوها اومد که میگفت که ما شرایط میده اعلام کردیم. میده یعنی شرایط اضطراری برای موقعیت‌های حیاتی، موقعیت‌های مرگ و زندگی، یعنی کروز در خطر غرق شدنه. این دیگه سیلی دومی بود که انگار به صورت مسافرا می‌خورد. میده؟ واقعا؟ ما اومده بودیم شفق قطبی ببینیم، چه کاری شد؟ شفق جان 2 دقیقه اومده بودیم خودت رو ببینیم، چرا وحشی شدی؟ خلاصه مسافرها جلیقه‌هاشون رو تحویل گرفتن و در همون محل تجمع نشستن به انتظار. حالا کشتی هم همینطور داره تاب میخوره و به این ور اون ور میره. 5-6 دقیقه بعدش از بلندگوهای کشتی یک اعلامیه برای کارکنان کشتی پخش شد که از کارکنان کشتی در هر نقطه‌ای که بودن میخواست که برن چک کنن و تمام درها و پنجره‌های ضد آبی که رو به دریا هستن رو قفل بکنن. این یعنی که یک نگرانی جدی وجود داره که ممکنه همینطور که کشتی داره تاب میخوره کج بشه و در آب غوطه ور بشه و با این کار الان اینا میخواستن که از ورود آب به کشتی جلوگیری بکنن. حالا یا این یک نگرانیه یا اینکه نه، شاید هم همین الان از بخشایی از کشتی داره آب وارد میشه. و بله، این حدس بیراه نبود، آب داشت وارد کشتی میشد. چند تا از پنجره‌های رستوران کشتی شکسته بودند و یه حجم زیادی از آب داشت وارد بخشایی از کشتی می‌شد. از بعد حادثه هم محل تجمع یه تعداد از مسافرات در همون منطقه بود. یعنی رفته بودن جلیقه‌هاشون رو گرفته بودن و مثل بچه‌های خوب نشسته بودن که یه دفعه دیدن بله، آب اومد زیر پاهاشون. بین اون آب‌ها گیر کرده بودن و با تکون‌های کشتی آب این طرف و اون طرف می‌رفتن زیر پای اینا. جماعت ترسیده بودن، خصوصاً که بیشتر مسافرای این کشتی افراد سالمند بودن. طبیعیه که آدم بترسه تو این شرایط. خود اون موقعیتی که هستی با اون آژیر و تکون و جلیقه نجات و حالا هم که آب اومده زیر پا و خیس شدن اصلا بعضیا. کرکوپر مگه با آدم میمونه؟ اصلا شما باش، هر کی باشه میترسه. مرگ رو جلوی خودش آدم میبینه. البته بیشتر مسافرا که در بخشای دیگه کشتی بودن خبر نداشتن که همچین اتفاقی در اینجا افتاده. اما با شنیدن درخواست قفل کردن پنجره ها نگرانیشون شروع شده بود و نگرانی مسافرها وقتی بیشتر شد که بهشون گفتن که باید کشتی رو با هلیکوپتر ترک بکنید. مسافرها میگفتن یعنی واقعا وضع اینقدر خرابه؟ ما 2 ساعت پیش خوش و خرم داشتیم، کیفشو میبردیم، نشسته بودیم پای بساط برای خانوادهمون عکس و فیلم فرستادیم که همین الان یهویی در کروز وایکینگ اسکای، حالا باید سوار هلیکوپتر بشیم؟ یعنی حتی قایق نجات هم نمیشه سوار شد؟ بله، همینطور بود. دریا انقدر طوفانی بود که حتی نمیشد از قایق‌های نجات کروز هم استفاده کرد. یعنی اون قایق‌های نجاتی هست که در داخل کشتی برای مسافرها میذارن، اون هم نمیشد استفاده کرد. حالا از مسافرها خواستن که در همون نقاط تجمعشون یا ماستر استیشن منتظر بمونن که وقت سوار شدنشون به هلیکوپتر برسه. یک انتظار طولانی از اون لحظه شروع شد. مسافرها کاری ندارن، نشستن و فکر میکنن که آیا ما جون سالم از این کشتی بیرون میبریم؟ حالا بریم ببینیم در بیرون از کشتی و در خشکی چه خبره. ساعت 2 بعد از ظهر بود که کاپیتان شرایط میدی رو اعلام کرده بود. یعنی به جایی به اسم JRCC پیام میدی رو مخابره کرده بود. JRCC میشه مرکز همکاری مشترک برای نجات. یه جایی شبیه به مرکز مدیریت بحران که ارگانا و سازمانهای مختلف نروژ رو اونجا سازماندهی میکنن در مواقع بحرانی. اسمش طولانیه، من توی این اپیزود بهش میگم مرکز نجات. به محض اینکه این مرکز نجات پیام رو از کشتی دریافت کرد، کشتی‌های نجات و هلیکوپترهای نجات که در منطقه بودن رو از وضعیت مطلع کرد. از کشتی‌های یدک‌کشی که در منطقه بودن خواست که برید به سمت کروز و حالا که کروز موتورهاش از کار افتاده، ببینن اگه امکانش هست زنجیرهاشون رو به کروز وصل بکنن و یدک‌کش کنن و با خودشون به بندرگاه بیارن کروز رو. نزدیکترین کشتی یدک‌کش در کریستیانسوند بود که 40 دقیقه راه داشت تا به کروز برسه. به هلیکوپترها هم اعلام کردن که بیاید که به حضور سبزتون همکنون نیازمندیم. اقدام بعدی که مرکز نجات کرد این بود که در ساعت 14:05 به مرکز 110، مرکز 112 و همینطور 113 اطلاع داد که اینا میشن آتش نشانی، پلیس و آمبولانس نروژ. طبق دستورالعملی که دارن اینطوریه که در موقعیت‌های این چنینی که پای نجات یه عده آدم در میونه، مسئولان هر سه این سازمان‌ها باید در یک کنفرانس تلفنی مشترک شرکت بکنن که هر سه اینها همزمان و از یک منبع خبر رو دریافت بکنن. من برای این اپیزود هم از مصاحبه‌های نجات‌یافته‌ها استفاده کردم و هم از گزارش‌های خبری و مقالات و اینها و هم از یک گزارش مفصل 108 صفحه‌ای که دولت نروژ تهیه کرده. جزئیات اون چیزی که اتفاق افتاده در این حادثه در این گزارش اومده. اینکه اتفاق چطور پیش اومد، تایملاین ماجرا چی بوده، در ساعت فلان چه کسی چه کاری کرده، همه مستند هست. گزارش خیلی جالب و عبرت آموزیه واقعا. پس ساعت 14:05 که میشه 5 دقیقه بعد از اینکه کروز اعلام کمک کرد، پلیس و آتش نشانی و آمبولانس مطلع شدن. به محض اینکه اینا مطلع شدن، فرمانده پلیس و فرمانده آتش نشانی به منطقه هوستادویکا رفتن که شرایط رو به طور حضوری بررسی بکنن. طبق دستورالعمل بحران در اون منطقه اگه شرایط بحرانی پیش بیاد، باید از یه سالن نسبتاً کوچیکی به عنوان مرکز نجات و محل استقرار نجات‌یافته‌ها استفاده می‌کردن. این یه سالن کوچیکی بود که به عنوان سالن و باغ برای جشنای عروسی ازش استفاده میشه. بعد از اینکه فرمانده‌های پلیس و آتش نشانی به اون منطقه رفتن و شرایط رو دیدن، هر دو هم نظر بودن که این سالن به درد یک همچین بحرانی نمیخوره، چون که این سالن گنجایش 1300 نفر آدم رو نداره. برای همین تصمیم گرفتن که از ورزشگاه برین هالن که در 4 کیلومتری اونجا بود استفاده بکنن. از بین سازمان‌ها و گروه‌های مختلفی که میتونن درگیر عملیات نجات باشن، ارجحیت و فرماندهی با پلیس هست. پلیس اینجا فرماندهی عملیات نجات رو در دست داشت. مرکز پلیس استان بقیه مراجعی که درگیر ماجرا بودن رو هم مطلع کرد. اونجا بود که به شهرداری هوستادویکا هم اطلاع دادن که این اتفاق در نزدیکیمون داره میفته و سریع هماهنگی کردن که ورزشگاه رو برای تخلیه مسافرها آماده بکنن. و این تصمیم بسیار عاقلانه‌ای بود، چون هم ورزشگاه یه ورزشگاه بزرگی بود که جا داشت برای این تعداد از آدم‌ها و همین که پارکینگ ورزشگاه برای نشستن و بلند شدن هلیکوپتر مناسب بود. در جای دیگه ای تو اون منطقه این امکان وجود نداشت. ورزشگاه برین هالن در اختیار باشگاه فوتبال برین هست. از باشگاه خواسته شد که سریعاً ورزشگاهو برای مسافرهای کروز آماده بکنن استراری. این رو هم یادمون باشه ها، طوفان و باد شدید فقط در دریا نیست، ساحل هم درگیر طوفانه. ولی خب به تبع وضعیت در ساحل بهتر از دریاست. همزمان به بیمارستان اولسون که در نزدیکی بود هم اطلاع دادن که یک تیم مراقبت‌های اولیه بفرستن و اونا هم سریع فرستادن و اون تیم اومد در ورزشگاه مستقر شد و نقش فرمانده سلامت رو به عهده گرفت. یعنی فرمانده عملیات نجات با پلیس بود، فرمانده سلامت به عهده بیمارستان بود. همزمان هم به پرستارایی که سر کار نبودن، شیفتشون نبود اون روز، به اونا اسمس دادن که شرایط اضطراریه، سریعا خودتون رو به ورزشگاه برین هالن برسونید. نیم ساعت نشده بود که 60 نفر پرستار در ورزشگاه برین هالن آماده بودند. چون هنوز مسافری هم از کروز منتقل نشده بود، پرستارا زود رسیده بودند. همون موقع شروع کردن به برنامه ریزی و نوشتن لیست شیفتا. در این زمان هنوز کشتی وایکینگ سکای داره برای زنده موندن 1373 سرنشینش مبارزه میکنه. اینجا بود که دو لنگر عظیم کروز به درون آب انداخته شد تا به بستر دریا گیر بکنه و نذاره که کروز به سمت صخره ها هل داده بشه، اما موفق نبود. و این لنگرها به جای گیر نکردن، ولی همون لنگرهای سنگین باعث شدن که کروز با سرعت کمتری به سمت صخره ها حرکت بکنه. در این شرایط بود که در ساعت 14:40 مهندسای کشتی موفق شدن که یکی از موتورهای کشتی رو راه بندازن. راه افتادن این موتور یک معجزه بود، اونم در حالی که کشتی در 100 متری ساحل بود و احتمالاً فقط چند متر با اولین صخره ها فاصله داشت. موتور راه افتاده بود و مانع از این میتونست بشه که کشتی به سمت صخره ها بره، اما هیچ تضمینی به ادامه کار موتور نبود. هر لحظه ممکن بود که دوباره موتور از کار بیفته. تا اینجا هم چندی مسافر بودن که در اثر افتادن یا برخورد با میز یا سقوط سقف اتاق رو سرشون زخمی شده بودن. خیلی ها به خاطر ورود آب دچار حمله عصبی شده بودن از ترس و استرس. در اون شرایط بود که کاپیتان با مرکز نجات یا همون JRCC صحبت کرد و تصمیم کاپیتان و مرکز نجات در خشکی این شد که مسافرها باید توسط هلیکوپتر به ساحل منتقل بشن. مرکز نجات برای تمام هلیکوپترهای نجاتی که در اون منطقه بودن اخطار شرایط اضطراری فرستاده بود، اهم از هلیکوپترهایی که در فرودگاه بود و سایر هلیکوپترها، هلیکوپتر پلیس، آمبولانس هوایی و غیره، همه مطلع شده بودن و داشتن آماده می شدن که عملیات رو شروع بکنن. وضعیت ورزشگاه برین هالن هم هر لحظه منظمتر و بهتر می شد، سر و شکل بهتری می گرفت. فرمانده پلیس در ورزشگاه مستقر شده بود و با سازمانهای مختلف مدام در تماس بود. مخصوصا رسانه ها باهاش مصاحبه می کردن و جویای وضعیت بودن. 60-70 نفر داوطلب مردمی آموزش دیده با لباس فرم اومده بودن در ورزشگاه مستقر شده بودن. الان این داوطلبا اعضای همون باشگاه برین بودن، باشگاه فوتبال برین که مال اون منطقه هستش، و اینا از قبل برای همچین روزایی دوره دیده بودن که اگه اتفاقی در اون منطقه افتاد کمک حال باشن. غیر از اینا هم 163 نفر نیروی صلیب سرخ ضربتی رسیده بودن، یعنی دیگه نیروهای متخصصی که کارشون نجاته، شبیه به هلال احمر. اینا با هم سالن رو آماده کرده بودن، این نیروها صندلی چیده بودن که مسافرایی که با هلیکوپتر میان وارد ورزشگاه بشن روی صندلی بشینن. پرستارا وضعیت سلامتشون رو بررسی بکنن، برای همین میز گذاشته بودن که پرستارا وسایلشون رو بذارن روش. ارتش نروژ سر رسیده بود، اونا 1350 پتو آورده بودن که مسافرها روی خودشون بتونن بکشن، هوا سرد بود بیرون. 300 تا برانکارد آورده بودن، هیتر و تجهیزات دیگه آورده بودن. برنامه این بود که مسافرهایی که وارد ورزشگاه میشن چکاپ بشن همون اول، و اونایی که زخمی هستن یا دچار حمله عصبی شدن رو با آمبولانس به بیمارستان اولسون ببرن، و اونایی هم که سالم هستن و مشکلی ندارن رو به مراکز اقامتی مثل هتل ببرن. برای همین بیمارستان اولسون 17 آمبولانس به ورزشگاه فرستاده بود و همزمان هماهنگ کردن چند اتوبوس به ورزشگاه اومدن که بعداً مسافرها رو از ورزشگاه به هتلاشون ببرن، هتلایی که داشتن هماهنگ می‌کردن. تازه طبیعتاً هم یه عده‌ای داشتن همین کار رو می‌کردن، داشتن که هتل‌های همون منطقه و شهرهای اطراف رو چک می‌کردن ببینن که برای چند صد نفر آیا جا هست یا نه رزرو بکنن. واقعا آدم این گزارش رو میخونه لذت میبره از نظم و برنامه ریزی، نظم و برنامه ریزی که با تمرین به دست اومده، با فرهنگ ایمنی به دست اومده. حالا برگردیم به کشتی. رأس ساعت 3 بعد از ظهر شده و کشتی‌های یدک‌کش به کروز رسیدن، اما طوفان اینقدر شدیده که این کشتی‌های یدک‌کش نتونستن کروز رو به خودشون ببندن و بکشن و بیارن به بندر. به تبع امکان تخلیه مسافرها از طریق این یدک‌کش‌ها هم نبود به خاطر شدت طوفان. برای همین از یدک‌کش‌ها خواسته شد که به ساحل برگردن و امنیتشون حفظ بشه تا وقتش سر برسه. حالا دیگه تمام امید به اون هلیکوپترها بود. هلیکوپترها هم کمی بعدتر از ساعت 3 به بالای کروز رسیده بودن. یعنی از ساعت 2 که کاپیتان اعلام میدی کرد الان ساعت 3 شده و هلیکوپترها رسیدن بالا سر کشتی. هلیکوپترها متعلق به اسکادران 330 نیروی هوایی سلطنتی نروژ بودن و همینطور مربوط به شرکت خدمات هلیکوپتری CHC که یه شرکت خصوصیه که بیشتر مشتریاش سکوهای نفتی نروژ هستن. در اون ساعت اول 3 هلیکوپتر برای کمک سر رسیده بودن که بعداً به 5 هلیکوپتر رسید. در داخل کشتی کاپیتان و تیمش تصمیم گرفته بودن که اول مجروح ها رو باید سوار هلیکوپتر بکنن. 20 و چند نفری بودن که مجروح شده بودن. بعد از مجروح ها هم قرار بود که افرادی که دارای معلولیت هستن رو سوار هلیکوپتر بکنن. و بعد که اونا رو هم سوار کردن، برنامه این بود که بیان به طور تصادفی برن بین مسافرها، 10 نفر 10 نفر همینطوری انتخاب کنن و ببرن سوار هلیکوپتر بکنن. یعنی مسافرها باید منتظر میموندن تا نوبتشون بشه. هیچ کار دیگه ای هم که نداشتن، باید انتظار میکشیدن و هرس میخوردن. چون در اون مواقع دیدید که چقدر زمان دیر میگذره و همش فکر میکنی که حق شما بوده که باید زودتر میرفتی. از طرفی هم بیرون طوفانه، کشتی ممکنه که همین الان غرق بشه و شما هم که منتظری که ببینی که چند نفری که کنارت بودن و اونا انتخاب شدن رفتن سوار هلیکوپتر بشن، کی اونا میرن و بعد آخرش نوبت شما میرسه. البته درسته که خیلی ها دوست داشتن که هرچه زودتر کشتی رو تخلیه بکنن، اما از اون طرف هم عده‌ای از مسافرها بودن که معتقد بودن که موتور کشتی شروع به کار کرده و الان وضعیت کشتی استیبله. پیش خودشون میگفتن دیگه اوضاع تثبیت شده و خطری متوجهمون نیست و نمیخواستن، دوست نداشتن که سوار هلیکوپتر بشن. اونم
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
توی اون طوفان، چون همین طوریش هم سوار هلیکوپتر شدن کار راحتی نیست، چه برسه به اون وضعیتی که اینا داشتن. فرایند سوار شدن به هلیکوپتر هم یک کار زمان بر بود. مسافرها باید می اومدن در یه صفی قرار می گرفتن و دونه به دونه به بالابر هلیکوپتر یا هویست بست می شدن. دونه به دونه این اتفاق باید می افتاد. هر مسافری به تنهایی باید بالا کشیده می شد. گزارش میگه که این پروسه به طور میانگین 2 دقیقه طول می کشید. 2 دقیقه برای 1 نفر. ظرفیت بیشتر هلیکوپترها هم 40 نفر بود. این یعنی این که بین 25 تا 40 دقیقه طول میکشید که یه هلیکوپتر پر بشه. بعد که هلیکوپتر پر میشد به سمت ساحل حرکت میکرد. اونجا مسافرها رو تخلیه میکرد در کنار ورزشگاه و دوباره به کشتی برمیگشت و از نو. اولین هلیکوپتر ساعت 15 و 40 دقیقه مسافرهای اول رو در مقابل سالن ورزشی برین هالند پیاده کرد. یعنی ساعت 2 که کاپیتان اعلام میدی کرد، ساعت 3 و 40 دقیقه مسافرها، اولین گروه مسافرها در واقع، پیاده شده بودند در خشکی. برای مسافرهایی که بدحال بودند، در پای همون هلیکوپتر برانکارد و پتو آماده بود. روی برانکارد میذاشتنشون و میبردنشون به سمت آمبولانس که برن به بیمارستان. برای بقیه با هر مسافری که از هلیکوپتر پیاده میشد، یه نفر داوطلب کنارش قرار میگرفت که دست اون مسافر رو می گرفت و آروم و با حوصله می اومدن وارد ورزشگاه می شدن. اونجا اسم مسافر رو یادداشت می کردن، پذیرشش می کردن. بعد مسافرها دونه به دونه توسط پزشک معاینه می شدن. اگه نیاز به بیمارستان بود با آمبولانس به بیمارستان اولسون می بردن و اگه نیاز نبود مسافر در سالن روی صندلی می نشست. به همه مسافرها می اومدن پتو می دادن، غذا و نوشیدنی می دادن که حالشون یه خورده جا بیاد. و می نشستن تا کم کم تعدادشون که زیاد شد با اتوبوس به هتل ببرنشون. اسامی که از مسافرها ثبت می شد به درد چند جا می خورد. یکیش سفارتخونه ها بود، سفارتخونه های آمریکا و بریتانیا و استرالیا که آمار رو بگیرن و پیگیر وضعیت شهرونداشون باشن. یکی دیگه هم خانواده و دوستان مسافرها بود که تماس می گرفتن جویای حال مسافرها بودن، کجا هستن، به ساحل رسیدن، حالشون خوبه. اینم از این. یه جای دیگه هم که پیگیر این اسامی بود شرکت بیمه کروز بود، یعنی اون شرکتی که مسافرها رو بیمه کرده بود و براش خیلی مهم بود که سرنوشت مسافرها چی میشه، چون اگه اتفاقی برای مسافرها میافتاد بیمه باید مبلغ هنگفتی رو غرامت پرداخت میکرد. برای همین آمار مسافرها برای بیمه هم خیلی مهم بود. بیمه هم یکی از 30 شرکت و انجمن و ارگانی بود که در این ماجرا دخیل بود، نقش داشت. دقت کردید 30 بازیگر مختلف از پلیس و آمبولانس و وزارت دفاع و صلیب سرخ و خانواده رجبی و بیمه و سایرین. پس می‌بینید هماهنگی و مدیریت ارتباطات در مواقع بحران و نجات چقدر مهمه. در ساعت 15:51 دقیقه کاپیتان کشتی به مرکز نجات اعلام کرد که آقا الان دیگه 3 تا موتور از 4 موتورمون به مدار برگشته کار می‌کنن، اما میترسیم که اگه بخوایم از هر ستاش باز استفاده بکنیم باز دوباره اون اتفاق قبلی پیش بیاد، هر ستا موتورمون یه جا از کار بیفته، دیگه میترسیم. برای همین فقط از یه موتور استفاده میکنیم. در نتیجه علارغم این که الان 3 موتور در تئوری کار میکرد، اما مرکز نجات یا همون JRCC گفت ریسک نمیکنیم، به تخلیه مسافرها ادامه میدیم، چون طوفان هنوز ادامه داشت و هنوز کسی نمیدونست که در ساعتهای دیگه چه اتفاقی میفته. برای همین حالا که امکان تخلیه با هلیکوپتر وجود داره چرا این کار رو ادامه ندیم؟ ادامه دادن. پس قرار بود که هلیکوپترها ساعتها این کار رو ادامه بدن. برای همین فرمانده پلیس تصمیم گرفت که به جای اینکه هلیکوپترها برای سوختگیری به فرودگاه مولده برن که نزدیکترین فرودگاه بود، به جاش برای اینکه زمان رو صرفه‌جویی بکنن سوخت رو بیارن نزدیکتر. درست پشت ورزشگاه برین هالن یه مدرسه ابتدایی بود و این مدرسه یک حیاط بزرگی داشت. تانکر سوخت هلیکوپتر رو با اسکورت پلیس از فرودگاه به اون مدرسه آوردن و هلیکوپترها دیگه مجبور نبودن که کلی راهو بکوبن برن تا فرودگاه. همونجا که مسافرها رو پیاده می‌کردن در کنارش هم میتونستن اگر نیاز به سوختگیری داشتن همونجا انجام بدن. ضمناً هم یه فکر دیگه ای هم کردن که گفتن که تا اینا سوختگیریشون انجام میشه خلبانا و خدمه هلیکوپتر غذاشون رو همون موقع بخورن که زمانشون صرفه‌جویی بشه، غذاشون رو بخورن، قهوه‌ای بخورن که سرحال ببونن، چون که قراره تا فردا صبح همینجوری در رفت آمد باشن بین خشکی و با کشتی و اینا نیاز داشتن که کارشون رو به بهترین نحو انجام بدن، نیاز داشتن انرژی داشته باشن، تمرکز داشته باشن. این رو هم انجام دادن. کار فوق‌العاده سختی بود، هم برای مسافرها و هم برای خلبانا. فکر بکن اون خلبانی که در شب بزنه به دریای طوفانی توی اون باد و طوفان و اینها و بره مسافرها رو از روی کشتی سوار بکنه و بیاره به ساحل و این کار رو ده‌ها بار ادامه بده تا صبح. و برای مسافرها هم تجربه عجیبی بود. هلیکوپتر سرصدای زیادی داشت. مسافرها باید به هویست یا بالابر مخصوص هلیکوپتر بسته می شدن و با بالابر به سمت هلیکوپتر کشیده می شدن و می رفتن داخل و اون وسط هم باید چند ثانیه در هوا آویزون می موندن. هم طوفان بود، هم تاریک بود، ارتفاع بود، خیلی ها از ارتفاع می ترسن. خلاصه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل دیگه. مسافرها فکر می کردن که الانه که از اون بالا بیفتن وسط اون دریای خروشان و ریق رحمت رو همونجا سر بکشن. تازه وقتی که در هلیکوپتر مینشستنم باید 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه منتظر میموندن تا هلیکوپتر پر بشه و به خاطر بادهای شدید هلیکوپتر تکون داشت، تکونهای شدید داشت که این مسئله هم باعث ترس و وحشت مسافرها میشد. درد سرتون ندم، کار فوق‌العاده سختی بود. ساعت 7 بعد از ظهر بود و هلیکوپترها در حال تخلیه مسافرهای کشتی بودند. در همین گیرودار بود که مرکز نجات نروژ، همون JRCC، یک پیام اضطراری حیاتی دیگه دریافت کرد. یک میده دیگه از طرف یک کشتی دیگه. کشتی MS هاگلاند یک کشتی باری بزرگی بود که 3300 تن چوب و الوار بار زده بود و داشت درست از همون ناحیه هوستادویکا عبور میکرد که گرفتار طوفان شد. یکی از بزرگترین کالاهای صادراتی نروژ چوب و الوارشه. این کشتی هم بارش چوب بود. درست هم این اتفاقی که برای وایکینگ سکای افتاد اینجا هم همینطور شد. این کشتی هم یه دفعه وسط طوفان دچار نقص فنی شد و آقا موتوراش دیگه جواب کردن و کشتی با سرعت به سمت ساحل و همون منطقه پر از صخره هل داده میشد. شبیه به کروز دیگه. این کشتی هم بار اول لنگر رو انداخت، لنگر به جای گیر نکرد و همینطور به سمت ساحل صخره ها داشت پیش میرفت که درست 45 متری صخره ها لنگرش گیر کرد و کشتی دیگه جلوتر نرفت. اما وضعیت قابل اعتماد نبود. کاپیتان اعلام میده کرده بود و به 9 نفر خدمه‌ای که داشت دستور داد که جلیقه هاتون رو بپوشید، بپرید توی آب، معطلش نکنید. توی آب سرد ها، داریم راجع به ماه مارچ یا اوایل فروردین در نروژ حرف میزنیم، دمای آب باید زیر 10 درجه باشه. اما چاره چیه؟ باید در دل شب میپریدن توی آب سرد و توی همون دریای طوفانی. چون که اگه نمیپریدن و اگه کشتی به صخره ها برخورد میکرد و کج میشد و بارش به زیر آب میرفت، دیگه امکان این وجود نداشت که این 9 نفر روی آب بمونن. چون که این 9 نفر هم همراه اون 3000 تن چوب به زیر آب میرفتن. برای همین کاپیتان که جون خدمش از همه چیز براش مهمتر بود بهشون گفت که به آب بپرید و خب طبیعتاً هم خدمه ترسیده بودن از اینکه میخواستن این کار رو بکنن. اما چیزی که این 9 نفر نمیدونستن این بود که خوشبختانه کمی اون طرفتر چند تا هلیکوپتر دارن یک کروز رو تخلیه میکنن. اینطوری بود که در عرض چند دقیقه هلیکوپتر نجات سر رسید و توی اون تاریکی شب هر 9 نفر رو پیدا کرد و از آب بالا کشید. چند دقیقه بعدترش این 9 نفر هم در کنار مسافرهای کروز در سالن بیرین هالم بودن. مسافرهایی که توسط این هلیکوپترها نجات داده شدن بعدها گفتن که خلبانها و خدمه پرواز بی نهایت قابل و ماهر بودن. در این اینکه شرایط بسیار خاص و ترسناک بود، اما اونا با کمال آرامش و با تسلط کار خودشون رو انجام می دادن. کار تخلیه کشتی از بعد از ظهر روز 23 مارچ شروع شده بود و تا صبح فرداش یعنی 24 مارچ ادامه پیدا کرد و نزدیک به 500 نفر مسافر تونستن که از طریق همین هلیکوپترها به ساحل برسن، تا اینکه کم کم هوا دلش به رحم اومد و بنا به آروم شدن گذاشت. فردا صبح هوا که مساعد شد، کاپیتان و مرکز نجات با هم صحبت کردن و تصمیم نهاییشون این شد که قایق‌های یدک‌کش برن در نزدیکی کروز و این بار دیگه این کشتی عظیم رو، این یدک‌کشا، با خودشون به ساحل ببرن. تا اون لحظه مسافرایی که در کروز مونده بودن 17-18 ساعت بود که در ایستگاه‌های تجمع نشسته بودن. جلیقه به تن، نمیتونستن بخوابن، نمیتونستن بدون همراهی خدمه حتی دستشویی برن. اگه کسی میخواست دستشویی بره، 2-3 نفر از خدمه کروز همراهیش میکردن. با هم میرفتن و برمیگشتن. 17-18 ساعت کسالتبار و وحشتناک رو اینا سپری کرده بودن. گفتم بیشتر مسافرها هم افراد سالمند بودن که خب براشون سخت‌تر بود. چندین ساعت بدون اینکه بخوابن روی صندلی نشسته بودن. بندگان خدا به این سفر رفته بودن که لذتشو ببرن، آرامش پیدا کنن، اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود. در همچین وضعیتی گیر افتاده بودن. ولی خب در طول این مدت خدمه کروز هرچه که در توان داشتن انجام دادن که مسافرا رو آروم کنن و ازشون محافظت کنن. مدام برای مسافرا بطری‌های آب می آوردن، میوه و میان وعده می آوردن توزیع می کردن. اونم در شرایطی که خود خدمه و مهماندارا هم طبیعتاً به عنوان یک انسان احساس ترس می کردن. اونا هم آسیب پذیر بودن. اما کارشون رو فداکارانه و درست انجام دادن. هر چیزی که در اختیار داشتن رو برای مسافرها عرضه می کردن. حتی در نیمه شب برای مسافرها یه وعده غذا آماده کردن. حالا غذا که میگیم هات‌داگ و سیب زمینی سرخ شده بود، اما برای مسافرها همین کلی ارزش داشت، چون بالاخره مسافرها هم میدیدن که یه عده که اونا هم در خطر هستن، توی یک کشتی هستن دیگه. کروز تکون میخوره، وسایل میریزه رو سر و بدن آدم ها. اما اینا رفتن توی آشپزخونه و غذا درست کردن، ریختن توی بشقابای کاغذی یه بار مصرف و دونه دونه اومدن دادن دست مسافرا. خانم الکسس شپرد رو یادتونه جلوتر گفتم راجع بهش، یکی از مسافرای این کروز بود. ایشون میگه که من و همسرم خودمون قایق داریم و با دریا آشنا هستیم، میفهمیدیم که داره چه بر سر ما میاد و تمام شب رو به این فکر میکردیم که ممکنه وضع هر لحظه بدتر بشه و یه دفعه یه فاجعه ای رخ بده. میگه من البته خودم به شخصه انسان مرگاگاهی هستم، دلیلش هم اینه که ایشون یک نجات یافته از بیماری سرطان هست. 21 سال پیش از این ماجرا مبتلا به سرطان شده بود و مثل همه کسایی که مبتلا به چنین بیماری هایی میشن مدام به موضوع مرگ و زندگی فکر کرده بود و همه این موضوعات رو یک بار مفصلتر از سر گذرونده بود. ایشون میگه که بعد از اون تجربه بیماری من خودم از نظر فکری به این نتیجه رسیدم که اگه وقتمه خب لابد وقتمه دیگه. اما ایشون میگه حتی با همچین طرز فکری هم کماکان قرار گرفتن در یه چنین وضعیتی وحشت‌آوره. ولی خب ترسیدن و قافیه رو باختن هم مشکلی رو حل نمی کنه. برای همین من در اون ساعتها سعی کردم که در لحظه زندگی کنم، در لحظه فکر کنم، کنار همسرم باشم. میگه که من البته از خجالت توییتر و فیسبوک در اومدم، بس که خودمو با این دوتا مشغول نگه داشتم. میخواستم که قصه رو برای دنیا تعریف کنم که اونا بدونن که داخل کشتی چه خبره. گرچه قصد اولیه‌ام فقط این بود که وقت بگذرونم و سرگرم بشم تو اون ساعتای کسالتبار. گفتم یه توییت بزنم و بگم که این داخل چه خبره. اما یه دفعه دیدم که اوه بیا ببین توییتم چه توجه جهانی رو به خودش جلب کرده. در توییتر و فیسبوک دیگه کلی پیام میگرفتم از مردم کشورهای مختلف که راجب اعضای خانواده یا دوستاشون که داخل کشتی بودن از من میپرسیدن، چون تصویر این توییت‌ها در برنامه‌های خبری پرمخاطب آمریکا نمایش داده شد. میگه همون اول ماجرا وقتی که ما فهمیدیم که قضیه جدیه، همون اول به دختران پیام دادم، گفتم که ما توی همین کشتی هستیم که احتمالاً در موردش یه چیزایی میشنوید. ما داخل کشتی هستیم، اما بدونید که ما حالمون خوبه، نگران ما نباشید، جای ما امنه. فعلا هم به پدر و مادرم نگید که چه اتفاقی افتاده، ما خوبیم دیگه، شاید هم تا 2 ساعت دیگه همه چیز حل شد. دیگه چه دلیلی داره که پیرمرد و پیرزن رو بی خود و بی جهت نگران کنیم؟ اما چند ساعت بعد که فهمیدیم که این خبر داره میره که خبر اول رسانه‌های آمریکا بشه، دیگه پیام دادم به دخترام که به پدر و مادرم هم اطلاع بدید، بهشون بگن که ما خوبیم و نگران نباشن، چون نمیخواستم که پدر و مادرم این خبر رو از تلویزیون مستقیم بشنون. گفتیم بذار خودمون قبل از اینکه اونا نگران بشن، پنیک بشن، بهشون خبر بدیم. این همین کار رو با خانواده همسرم هم کردیم و بعد فهمیدیم که این کار خیلی خوبی بود و باعث شد که پدر و مادرم خیالشون راحت تر باشه. خانم شپرد میگه که این هم یک فصلی بوده از زندگیمون، یه واقعی بوده که تا آخر زندگیمون دیگه با همون هست و حتی سالای بعد هم میتونم راجع بهش با نوه هم صحبت کنم که آره من توی همچین شرایطی بودم. اما من بازم سوار کروز میشم. به نظر من کروز هم مثل هواپیما یه وسیله نقلیه امنه. حالا درسته که هر از گاهی ممکنه بشنوید که یه حادثه هوایی یا یک حادثه در مورد کروز افتاده، ولی اینا امن‌ترین وسایل نقلیه هستن. البته این صحبت‌های خانم شپرد بود که یکی از مسافرای وایکینگ سکای بود، اما این حادثه باعث شد که سوال‌های زیادی راجع به امنیت سفرهای قطبی پیش بیاد، که مثلا اگه قرار بود این اتفاق به جای جنوب نروژ و در نزدیکی شهر و آبادی در مناطق قطبی پیش می اومد، چه سرنوشتی در انتظار این مسافرها بود؟ صبح 24 مارچ دریا آرومتر شده بود. انگار نه انگار که دیشب همین دریا بود که آروم و قرار نداشت و تلاطمش موتورهای دو تا کشتی غول پیکر رو ضرب فنی کرده بود. سه قایق یدکش زنجیراشون رو دیگه به کروز وایکینگ سکای بسته بودن و داشتن اون کشتی بزرگ و مشهور رو به بندرگاه می آوردن. برای چی میگم مشهور؟ چون که در روز گذشته تمام شبکه‌های خبری راجع به این کشتی داشتن حرف می‌زدن. حالا دوربین‌های خبری شبکه‌های مختلف روی این چند تا کشتی زوم کرده بودن و از این حرکتشون به سمت ساحل داشتن فیلم می‌گرفتن. احتمالاً هم فاز اون سه تا قایق یدکش هم که دوروبر این کروز بودن اینطوری بود که ما چهارتا رو کجا می‌برید؟ این چهار شناور وارد فیورد مولده شدن. فیورد رو در فارسی بهش میگن آبدره، که در نروژ کلی فیورد وجود داره، کلی آبدره وجود داره. نروژ یک کشور کوهستانیه و در طول عمر زمین یخهای قطبی آب شدن و اون آبا اومدن خیلی از کوها رو احاطه کردن. دره‌های بین کوها رو پر آب کردن و مسیرهای آبی زیادی درست شده که واقعا زیبا هستن. فیورد یا آبدره همینه که فوق‌العاده چشم نوازه و اصلا یکی از جاذبه‌های گردشگری نروژ همین فیوردهاست. اگه جستجو کنید فیورد نروژ یا آبدره نروژ، عکساش رو میبینید. در روز و شب گذشته 475 نفر از مسافرای کروز تخلیه شده بودند. پس تقریبا نصف مسافرای کروز در خود کشتی مونده بودند هنوز. دیگه اونا به اتاقاشون رفته بودند که استراحت بکنن و منتظر بودند که به مولده برسن و پاشون رو روی زمین سفت بذارن و خدا رو شکر کنن. همه چیز دیگه روبرو شده بود. ساعت 15 و 11 دقیقه بعد از ظهر بود که اعلان میدی رسما از بین رفت. همون اعلان خطری که دیروز کاپیتان کرده بود دیگه الان بعد از 25 ساعت لغو شد و یک ساعت بعدش ساعت 16 و 25 دقیقه بود که وایکینگ سکای وارد بندر مولده شد. مسافرهایی که در داخل کروز بودن به بالکن اتاقشون رفته بودن و برای مردمی که در بندرگاه به استقبال اومده بودن دست تکون میدادن و با صدا شادی میکردن. لحظه شیرین نجات بود. مسافرها حس میکردن که بالاخره کابوس تموم شد و نجات پیدا کردن. در روز و شب گذشته چشمای مردم چند کشور به همین کشتی بزرگ بود و مردم شهر کوچیک مولده هم این رو میدونستن که اسم شهر کوچیکشون الان دیگه روی زبونا افتاده. مردم اونجا دوست نداشتن که این توریستا با خاطره بدی از شهرشون و از نروژ خارج بشن. برای همین تلاششون رو کردن که به سبک خودشون مهمان نوازی کنن. مثلا مسافرها بعد از پیاده شدن نیاز به خرید داشتن. اما از طرفی هم روز یک شنبه بود و هیچ فروشگاهی باز نبود در شهر. خود مردم رفتن هماهنگ کردن، مرکز خرید رو فقط برای مسافرای کروز باز کردن که اینا احتیاجاتشون رو بتونن بخرن. در بیمارستان، در هتل، در جاهایی که مردم محلی با مسافرها، یعنی همین مسافرای نجات یافته سر و کار داشتن، تلاششون رو کردن که اینا اذیت نشن و وقتشون کمتر تلف بشه و ملاحظات این مدلی، یعنی نرفتن بی خودی دوروبرشون جمع بشن و اونا رو هم معذب بکنن. دیدن مسافرها به چی نیاز دارن، چی خوشحالشون میکنه، همون رو رفتن انجام دادن. موقعیتشون رو درک کردن، بهشون فضا دادن که مسافرها آروم بشن، اون کابوس رو پشت سر بذارن آروم آروم. ظاهرن هم کار خودشون رو خیلی خوب انجام دادن. در نامه هایی که مسافرها بعدن نوشتن و یا در مصاحبه هایی که کردن گفتن که مردم مولده میزبان های بی نظیری بودن. حالا که باقی مونده مسافرها هم وارد شهر شده بودن، برنامه این بود که اونا هم همگی برن در ورزشگاه برین هالند و چکاپ بشن. اگه نیاز به بستری شدن دارن، نیاز به مراقبت پزشکی دارن، کاراشون رو انجام بدن. اگه نه هم که سفر رو همونجا تموم کنن. یعنی دیگه قرار نبود که با کروز مسافرت رو ادامه بدن، چون به خاطر مشکلی که در موتور پیش اومده بود دیگه باید مطمئن می شدن، یعنی در واقع شرکت مالک کروز باید مطمئن می شد که کروز قابل اطمینان هستش و استفاده ازش باعث نمی شه که خطری رو متوجه آدم ها بکنه. شرکت وایکینگ اوشن که مالک این کروز هست با همکاری با شرکت بیمه شون هواپیمای چارتر گرفتن و مسافرها رو خورد خورد به خونه هاشون فرستادن در کشورهای مختلف. در همون روز 24 مارچ، روز دوم حادثه هم، آقای تورشتین هاگن، بنیانگذار و رئیس وایکینگ اوشن، خودش هم به شهر مولده رفت تا با مسافرها صحبت کنه و ازشون به خاطر اتفاقی که افتاده عذرخواهی بکنه. مسئولیت رو پذیرفت و عذرخواهی کرد و ازشون دلجویی کرد. بعد از ظهر هم وزیر امنیت عمومی نروژ به مولده رفت و از داوطلب‌ها و نیروهایی که این بحران و عملیات نجات رو به بهترین نحو مدیریت کرده بودند تشکر کرد. حادثه کشتی وایکینگ سکای تبدیل به یک تجربه خیلی موفق از مدیریت بحران شد. خوشبختانه حادثه تلفات جانی نداشت. البته 20 چند نفر مجروح شدند و کوتاه مدت در بیمارستان بودند و زودم مرخص شدند. اما چطور شد که حادثه‌ای که میتونست خیلی خطرناک و پرتلفات باشه تبدیل شد به یک مثال خوب از تجربه مدیریت بحران خوب؟ غیر از داشتن برنامه، مدیریت خوب و سرعت عمل بالا، خوششانسی هم این وسط نقش داشته. کارشناسا میگن که این یک معجزه بوده که در اون وانفسای طوفان لنگر کمک کرد و کشتی به اون عظمت رو کنترل کرد و همین که موتور درست به موقع راه افتاد، وگرنه در عرض کمتر از 20 دقیقه کشتی میتونست غرق بشه. در اون صورت همه اون 1373 نفر در 100 متری خشکی توی آب دریا غرق میشدن، در واقع یا در اون امواج خروشان در آب غرق میشدن و یا از سرمای آب میمردن. برای همین هم میگن که مسافرای این کروز خیلی خوششانس بودن، بسیار خوششانس بودن. بعضی از کارشناسا نقد دارن و میگن که این کروزها توسط شرکت‌های دنیای گردشگری و دنیای سرگرمی چرخونده میشه، نه توسط شرکت‌های کشتیرانی سنتی. برای اون شرکت‌های کشتیرانی سنتی مهمترین مسئله امنیته، اما برای شرکت‌های توریستی و سرگرمی مسئله مهم پوله و پول زیادی هم توی این کسب و کار هست. برای همین در شرایطی که خیلی از کشتی‌ها به خاطر پیشبینی هوای بد به بندر رفته بودن، اما قضاوت کاپیتان وایکینگ سکای این بود که این کروز میتونه از پس موج‌های با این ارتفاع بر بیاد. ارزیابیش این بود که کشتی میتونه به راه خودش ادامه بده و برنامه مقصدهای بعدی که برنامه ریزی کرده بودن برای این کروز به تأخیر نمیفته و شرکت متضرر نمیشه. البته نه اینکه کاپیتان کار غیرقانونی کرده باشه، کاپیتان این اجازه رو داشته، ولی شاید مشکل به اینه که قضاوت در مورد همچین موضوعی نباید به عهده کاپیتان یا مالک یک کشتی باشه، چون اونا بیشتر به فکر تجارت خودشون هستن. باید همچین مسئله‌ای به عهده سازمان‌های کشتیرانی کشورها باشه. اما به هر دلیلی که بود بالاخره این کشتی در طوفان گیر افتاد و کاری که بعدش کاپیتان کرد رو خیلی ها ستایش کردن. کاپیتان تصمیم درستی گرفت از اینکه میده اعلام کرد و درخواست کمک کرد. خیلی هم به موقع این کار رو کرد. وقتی که دید اوضاع خوب نیست تردید نکرد که من باید کمک درخواست بکنم. اما بعد از تموم شدن این ماجرا سازمان حفاظت مدنی نروژ یک بررسی کامل از این ماجرا انجام داد و گفتم یک گزارش مفصل 108 صفحه‌ای در موردش نوشت که فوق‌العاده گزارش روشنگر و جالبیه و گفتم یکی از مراجع من برای نوشتن این اپیزود هم همین گزارش بود که توی اینترنت هم هست. گزارش در مورد علل حادثه حرف میزنه، تایملاین حادثه رو میگه در ساعت فلان این اتفاق افتاد، 5 دقیقه بعدش در ساعت فلان اتفاق افتاد. همه چیز مستند شده و حرف همه طرف ها رو آورده و بعد هم در یکی از فصلهای آخر این گزارش بخش lesson learned یا درس آموخته است که از این ماجرا چه درسی میگیریم. بله به خیر گذشت و یه تجربه خوب مدیریت بحران شد، اما بازم ما میتونیم بهتر بشیم. در چه حوزه هایی؟ چند تاش رو من میگم. مثلا گزارش میگه که در مواقع این چنینی یک خط تلفن ویژه برای اعضای خانواده و دوستان باید بذاریم که مردم به اونجا تماس بگیرن، یعنی اونایی که یه دوستی فامیلشون توی همچین حادثه‌ای هستش به اونجا زنگ بزنن، به اونجا تماس بگیرن، بپرسن که فلان شخص کجاست، حالش خوبه. باید آدما بدونن که از کی بپرسن. از کسی باید بپرسن که اطلاعات داشته باشه و کسی باشه که بلده در این مواقع جواب بده، یعنی اینکه نحوه اطلاع رسانی هم خودش مهارتیه. مثلا اگه قراره یه نفر خبر بدی رو به مردم بده چطور باید این کارو کنه؟ چون خیلی اوقات پیش اومده که یک فردی که عضوی از یک ستاد بحران هست حتی با نیت خیر اومده یک خبری رو به اعضای خانواده افراد حادثه دیده داده که اون خبر یا خبر درستی نبوده یا اینکه خبر درستی بوده و متاسفانه خبر بدی بوده، اما چون اون فرد آموزش ندیده بوده، نمیدونسته که چطور باید این خبر بد رو به اون خانواده بده، خود همین نحوه خبر دادن هم حتی باعث مشکل شده. یه مورد دیگه‌ای که باز درس آموخته بوده از این حادثه این بود که وقتی که مسافرها وارد ورزشگاه برین هالند می‌شدن اسمشون رو روی کاغذ می‌نوشتن. در واقع اون مرکز مدیریت بحران اسم مسافرها رو روی کاغذ می‌نوشت که بهتره که یه سیستم کامپیوتری برای این کار داشته باشن که راحت بتونن هر لحظه که خواستن گزارش بگیرن یا توی اون فایل نام آدم‌ها رو جستجو بکنن. یک درس آموخته جالب هم این بود که مرکز نجات یا همون JRCC به شرکت‌های خدمات هلیکوپتری در شهرهای اطراف دیگه اطلاع نداده بود. فقط به همون شرکت‌های هلیکوپتری که در خود حوزه شهر مولدو و هوستادویکا بودن به اونها فقط اطلاع داد و درخواست کمک کرد. این موضوع هم دو دلیل داشت. یکی این که به نظرشون میومد که همین 3 تا یا 5 تا هلیکوپتری که داریم برامون کافیه و دیگه نیاز به هلیکوپتر اضافی نیست و همین که اگر اتفاقی در جای دیگه‌ای کشور افتاد همه هلیکوپترها درگیر اینجا فقط نباشن. اینم چند تا از درس آموخته هایی که از این حادثه گرفتن. همیشه جا برای بهتر شدن هست. حتی اگه یک عملیات خوب عمل میکنه هم باید بررسی کرد که چرا خوب عمل کرده. آیا دفعه بعدم خوب عمل میکنه و اینکه توی چه موضوعاتی میتونیم از این هم بهتر بشیم. چرا موضوع کروز وایکینگ اسکای رو برای این اپیزود انتخاب کردم؟ این اتفاق در تاریخ 3 فروردین 1398 افتاد. من خبر رو همون موقع در رسانه‌های نروژی خوندم و دنبال می‌کردم. فردا صبحشم که متوجه شدم که همه چیز به خیر گذشته، واقعاً انگوش به دهن مونده بودم که چطور تونستن این کار رو بکنن. با اینکه چقدر در این کشور موضوع ایمنی مهمه و همه اینو می‌دونن، اما این کار دیگه یه سطح دیگه از مدیریت بحران بود. شوخی نیست که در وسط طوفان، در دریا، در شب به طور ضرب العجلی و بدون آمادگی همچین عملیاتی رو در این ابعاد انجام بدن. کارشون که واقعا قابل تحسین بود و منم به این موضوع داشتم فکر میکردم. و از قضا فردای اون روز که میشد 5 فروردین 1398 با یه خبر دیگه مواجه شدیم. اون روز یک سیل خانمان براندازی در شیراز و چند شهر دیگه ایران را افتاده بود و نقطه اوجش هم در خود شیراز بود که ده ها ماشین و سرنشیناشون توی منطقه دروازه قرآن در سیل غافلگیر شدن و در سیل مردم گیر کردن و ده ها نفر از هموطنانمون کشته شدن. من نمیخوام حالا موضوع کروز وایکینگ اسکای رو با سیل دروازه قرآن مقایسه کنم، به قول معروف نمیخوام قیمه ها رو بریزم تو ماسا، اما همزمانی این دو موضوع همون موقع باعث شده بود که روی این موضوع فکر بکنم که چطور میشه که توی بعضی از کشورها توجه و تمرکز به ایمنی تبدیل به یک اصل میشه و این رو خود ملت و هم حکومت‌هاشون به طور جدی دنبال میکنن. این موضوع همیشه گوشه ذهنم بود و دوست داشتم که این ماجرا رو باهاتون مرور بکنم و فکرم میکنم که موضوعی هستش که واقعا جای کار داره و ماها نیاز داریم که راجع به این موضوع بیشتر فکر بکنیم هممون. این یه موضوع. موضوع بعدی اینه که به نظر من
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
وقتی که هر فردی، هر شرکتی یا هر کشوری بخواد که بهتر بشه، در واقع این خواست وجود داشته باشه که بخواد ارتقا پیدا بکنه، وضع خودش رو بهتر بکنه، باید بهترین ها رو بررسی کنه یا به اصطلاح best practice ها رو بررسی بکنه. من توی اپیزود 37 پادکست داکس سونامی هم یک بحران بزرگ دیگر رو روایت کردم، سونامی و زلزله توهوکوی ژاپن رو، که اگه اون اپیزود رو هم نشنیدید پیشنهاد میکنم که اون رو هم بشنوید که چطور ژاپنی ها اون بحران رو مدیریت کردن. کشور ما یک کشور بحران خیزه و باید که بلد باشیم بحران ها رو مدیریت کنیم. این واقعا یک بایده. هم مدیران و سیاستمداران ما باید این رو بلد باشن و هم خود مردم باید حساس باشن به این موضوع. و این یک موضوع فرهنگیه. هر وقتی که به یه آمبولانس آژیرکشان راه دادیم، کنار کشیدیم، جا باز کردیم، اون وقتی که نشون میدیم که خودمون هم به ایمنی حساس هستیم، شرایط بحرانی رو میفهمیم. هر وقت که حادثه ای شد دور اون محل جمع نشدیم، ترافیک درست نکردیم، سلفی نگرفتیم، نشون میدیم که بحران رو متوجه میشیم. و مثال های دیگه‌ای که دیگه بهش نمیپردازیم و اپیزود رو تموم میکنیم. مثل همیشه مرسی از شما که بیشتر از 3 ساله که پادکست داکس رو دنبال میکنید. این یعنی ما با هم دغدغه های مشترکی داریم. توی این 3 سال هم متوجه تغییرات در پادکست شدید. مثلا اون اوائل خب خیلی توجه و تاکیدم روی خود مستندها بود. توی اون تیکه کلامها و شعارهای اول و آخر اپیزود هم این رو خیلی تکرار میکردم که من علاقمند به مستند هستم و تا یه مستند بعدی. خلاصه تاکید روی مستند زیاد بود. اصلا اسم خود پادکستم داکس بوده و هست که اشاره به مستند داره. گرچه که از همون اپیزود اول هم واقعا محدود به یک مستند نبودم و در کنار این که داشتم یک فیلم مستند ارزشمند رو روایت میکردم، مراجع دیگر رو هم چک میکردم و موضوعات دیگه رو هم در کنارش براتون روایت میکردم. و بعد دیگه کم کم رسیدیم به جایی که برای یک موضوع خاص چند تا فیلم مستند رو میدیدم و اینها رو میومدم با هم دیگه یک کاسه میکردم. گاهی اوقات این مستندها رو با هم مقایسه میکردم، این مستند اینطور گفته راجع به این موضوع، اون یکی طور دیگه ای گفته، و به سرعت از اون مرحله هم عبور کردیم، از مراجع مختلف استفاده کردیم، از کتاب، مقاله، گزارش ها و البته مستند. و بعضی از اپیزودهایی که داریم اصلا از هیچ مستند، از هیچ فیلم مستندی استفاده نشده. ولی خب تلاش برای اینه، در واقع مهمترین فاکتور برای خود من اینه که حرفمون حرف مستندی باشه. با این تفاسیر ما باید از چندین مرجع استفاده بکنیم. کارمون فقط ترجمه کردن یک مرجع یا خلاصه کردن چند تا مرجع نیست واقعا. مراجع مختلف رو بررسی میکنیم و طوری متن رو مینویسیم که هم مستند باشه و تلاشمون اینه که جذاب هم باشه براتون. یک کاری شبیه به روزنامه نگاری تحقیقی. در صورت همه این مقدمه ها رو گفتم که به اینجا برسم که نوشتن و تهیه اپیزود زمان میبره و من ممنونم که متوجه این موضوع هستید و با دیر به دیر اپیزود دادنمون صبوری میکنید و تحمل میکنید. پیشنهاد میکنم وبسایت پادکست داکس رو هم چک بکنید. اونجا میتونید متنای اپیزودها رو ببینید، تصاویر مرتبط رو اونجا ببینید، ویدیوهای مرتبط با هر اپیزود که در یوتیوب منتشر میکنیم رو هم میتونید، لینکش رو در همون وبسایت هم ببینید. مرسی از همراهیتون و ممنون از ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود. تا اپیزود بعدی و یک کنجکاوی دیگه، خداحافظ.